ای مبرا از عوایق، ای مطلع بر خلایق، ای مهربان بر حقایق، عذرهای ما را بپذیر که تو غنی‌ای و ما فقیر، بر عیب‌های ما خرده مگیر که تو قوی‌ای و ما حقیر. از بند خطا آید و زلت، و از تو عطا آید و رحمت. الهی بنمای رهی که ره نماینده تویی، بکشای دری که در گشاینده تویی. من دست به هیچ دستگیری ندهم، کیشان همه فانی اند و پاینده تویی. دوستان عزیز، دعوتتون میکنم ضمن قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان در این لحظه شنونده فصلی از فرمایشات زنده نام حاج آقا مشتهد تهرانی باشید درباره راه‌های مقابله با شیطان.
رسول خدا فرمودن به اصحابشون، آیا خبر ندم به شما به چیزی ان انتم عملتوه، اگر اون چیزا رو عمل کنید تواعد از شیطان منکم، شیطان از شما دور میشه. کما تواعد مشرق من المغرب، همونطور که مشرق از مغرب دوره، مشرق این بره مغرب آفتاب غروب میکنه این بره، چطور اینا از هم دورن؟ شیطان هم از شما دور میشه. میخوان بگم چه کارهایی بکنین که شیطان از شما دور شه؟ گفتن بله، حضرت فرمود روزه بگیرید، روزه یسود و یا یسد بده وجهه، صورت شیطان رو سیاه میکنه. یکی کارهای خیلی روزه گرفتنه. بخوایم از خدا که ماه رمضان مریض نشیم روزه بگیریم، خیری که در ماه رمضان نصیب ما بشه، یکی از خیرها چیه؟ خود روزه گرفتنه. روز صورت شیطان سیاه میشه. یکی صدقه است، نیم کیلو گوشت بگیری بری در خونه یه بیچاره که رو نداره بره کمیته امداد پول بگیره، رو نداره بره اینجا که کمک میکنن به فقرا، بعضی جا کمک میکنن ولی بعضی آبرو داره. ما رمزون میدونه همسایه گوش نمیتونه بخره، یک کیلو گوش بخره در خونش بده، این پشت شیطون رو میشکنه و کسر زهره، پشت شیطون شکسته میشه. صدقه خیلی خوبه، صدقه به آبرودارا بدید. که شوهرش زنی مرده، چهار تا بچه داره، پولی که گوش بخره نداره، با نون سیب زمینی سحر ما رمزون روزه میگیره. با نون تو پیدا کنی همسایه هاتون بگردین ببینین کی نداره. والحس فی الله والوازره علی العمل صالح یختان داوره، عجیبه، مواظبت بر عمل صالح، نماز شب، دوستی با خدا، ریشه و رگ شیطان رو قطع میکنه. نماز شب بخونی ها، ریشه و رگ شیطان قطع میشه. کار خیر اینه که یه کار کنی رگ شیطان رو قطع. پس بعدی چیزا شیطان رو صورت رو سیاه میکنه. چی بود؟ بگی روزه. یه چیزی هم پشت شیطان رو میشکنه، صدقه. یه چیزی هم بله اینجا نوشته است که بله عمرسا یختان دابره، یعنی ریشه و رگ او رو قطع میکنه. یختان دابره و استغفار بشه درد میخوره ما رمزون، یخت او وطینه، استغفار هم اگه بکنی رگش قطع میشه، وطینه یعنی رگش، بله بر عمل سال رگ او رو قطع میکنه، اون صدقه کمرش رو میشکنه. دوستیه بر خدا و عمل سال ریشه و رگ و صدقه و استغفار رگ او رو قطع میکنه. بعد نوشته و لکل شاین زکاتون، هر چیز زکاتی داره، و زکات الابدانه از سیام، زکات بدنمون چیه؟ روزه. روزه که بگیری زکات بدنش دادی.
الهی تا با تو آشنا شدم از خلق جدا شدم، در جهان شیدا شدم و نهان بودم و پیدا شدم. الهی ای دور از نظر و ای نیکو حذر و ای نیکو کار نیک منظر، ای دلیل هر برگشته، ای راه نمای هر سرگشته، ای چار ساز هر بیچاره و ای آرنده هر آواره، ای جامع هر پراکنده و ای رافع هر افتاده، دست ما گیر ای بخشنده بخشاید. خب نازنینان همراه، 37 قسمت 17 رو در 15 روز و شب آبان ماهی با شما عزیزان به شکل زنده و مستقیم در بخش دوم برنامه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها با روی موج گفتگو قسمت کردیم. تا فرصت پیش رو برای گفتگو با مهمان دیگر که قرار است به جمع ما اضافه بشه، یک بار دیگه خیلی کوتاه سری به سامانه پیام کوتاه برنامه بزنیم. از شما درخواست کرده بودیم که بگید کدام یک از راه‌های زیر بیشترین نقش رو در تحقق همزمان امنیت، استقلال و توسعه همه‌جانبه کشورمون ایران ایفا می‌کنه. گزینه 1، توسعه اقتصاد مقاومتی و خودکفایی در تولیدات. 2، تقویت بنیه علمی، فناوری و نوآوری. گزینه 3، تحکیم وحدت ملی و انسجام اجتماعی و فرهنگی. 4، همه موارد. 30,035 با شما عزیزان همراه و همدل است. برای جنس روایت‌های شما جناب غفاری عزیز گزینه 4 همه موارد رو برای ما ارسال کردند. عزیز نازنینی دیگر هم جناب آقای امیدی از استان البرز کرج هم همه موارد رو گزینه 4 رو در حقیقت برای ما ارسال کردند. و 918-6301 هم خیلی کوتاه و مختصر نوشتن سلام 4، منظورشون همون گزینه همه موارد. اما جناب دکتر عبدالحسین همتی سراپرده، دبیر دوم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوسته. آقای دکتر همتی وقت شما بخیر باشه، خوش آمدید به روی موج گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون در خدمت.
عزیز و بزرگوار، طی چند وقت اخیر خاصه توی این هفته‌ای که اون رو سپری کردی، مسئله افزایش قیمت بنزین نقل نقل محافل بسیاری از مردم در حقیقت بود، تا جایی که دیگه در نهایت سخنگوی دولت سرکار دکتر مهاجرانی تاکید داشت که قیمت بنزین سهمیه افزایش پیدا نمی‌کنه. برای شروع جناب همتی، میشه بفرمایید که چه عواملی باعث شد تا دولت و مجلس در نهایت به این تصمیم برسن که فعلا لازم نیست که قیمت بنزین افزایش پیدا بکنه؟
این بحث قیمت بنزین دو تا حالا جنبه داره. اینکه خب قیمت خود بنزین خب انصافا خیلی نسبت به حتی درآمدم حساب کنین ارزون حساب میشه. یعنی دنیا فرض کنین یک کارگر 2000 دلار میگیره، میان قیمت بنزین 1 دلار بعضی ها 2 دلاره. تو ایران حتی این نسبت کمتر از اینه، یعنی نسبت به دنیا حتی به ریال خودمون حساب میکنیم کمتره. و آره، رو این جنبه خب شاید افزایش قیمت بنزین یکی از راهکارهایی باشه که بتونه سر مسائل و مشکلات مردم رو حل کنه، ولی یعنی بتونه اون بخشی که حالا افزایش قیمت دوباره داده شه به اون قشر ضعیف‌تر جامعه یا برای حال بحثی که مشخص شده
کنه. بله.
ولی نکته بعدی که باید بهش توجه کنیم، معمولا افزایش قیمت بنزین حالا فقط اون افزایش قیمت خودش نیست، و خیلی جنسا تاثیر میذاره، یه شوک اقتصادی ممکنه وارد کنه و به ازای مثلا یه پرسون حساب میکنه میگه به ازای هر 1000 تومان 2000 تومان افزایش قیمت بنزین مثلا اینقدر درصد ممکنه رو تورم بره. یعنی این بحث شاید خیلی مهمتر هست و باید بهش دقت شه. تو شرایط فعلی با توجه به این شرایط حالا اقتصادی شرایط خیلی خوبی نیست، فعلا دولت تصمیم گرفت که افزایش قیمتی که حالا برای این سهمیه فعلا امسال نداشته باشه، ممکن سالهای آینده برنامه داشته باشه، ولی مجلس اختیار کامل رو داده به خود دولت. این هر تصمیم خود دولت خواست راجع به این قضیه بگیره. به طور مثال الان بنزین سوپر رو هم صورت آزاد این بحث قیمتی که حالا وارد میکنن به مردم بدن. آره، این هیچ یارانه و سوبسیدی عملا روش ندن، ولی برای سال آینده مشخص نیست که باید چیکار کنه. بالاخره باید یه برنامه‌ریزی بشه. این بحث بنزین که نمیتونه ثابت بمونه دیگه، نمیشه 20 سال دیگه با همین نرخ مثلا نگه داریم به حالا از ترس اینکه ممکنه عوارضی بده. باید با یه برنامه حساب شده هدفمند و مشخص باشه، مثلا سالانه مردم بدون از سال دیگه قیمت بنزین 30% هر سال مثلا داره زیاد میشه، اینطوری مردم هم اول باید قضیه کنار میره. اگه بخوام افزایش بدم باید حتما یه برنامه حالا یه ماه دو ماه قبلش مرتب مسئولین با مردم صحبت کنن، کامل در جریان قرارشون بدن و توجیه کنن و بعدش ما افزایش صورت بگیر که تبعات اجتماعی نداشت. اون اتفاقاتی که 98 اتفاق افتاد انشالله اتفاق نیفته.
انشالله.
بله، فعلا میگم بحث افزایش قیمت رو این چیز سهمیه‌ای که مشخص شده نیست.
بسیار عالی. پس حسب فرمایش شما حداقل ما الان می‌دونیم تا پایان سال این اتفاق نخواهد افتاد، اما این احتمال که در سال آینده با همین برنامه‌ریزی حساب شده که بهش اشاره فرمودید به هر حال ما شاهد افزایش قیمت بنزین هم باشیم خواهیم بود. فارغ از مسئله بنزین، چون جناب دکتر همتی فرمودید فقط مؤلفه افزایش بنزین رو عزیزان در خانه ملت به عهده خود دولت قرار دادن، دیگر حامل‌های انرژی چی؟ احتمال افزایش اونها تا پایان سال هست؟ حالا گاز و نظایری از این دست.
اونا که مشخص الان گاز از مهر دیگه افزایشی هست و بسته حالا یه سری پلکان داره، چهار بخش مشخص که بس میزان مصرف شاید 70% جامعه بس میزان مصرف مشکلی براشون پیش نیاد و پیش حالا گازشون کمه، ولی 25% افزایش پیدا میکنه. به ویژه حالا 2% خیلی پر مصرفن فیشای احتمالا نجومی براشون میاد. حالا یه 12% که حالا نسبتا زیاد مصرف میکنه اونم فیشون زیاد میشه، ولی 70% جامعه مشکلی براشون پیش نمیاد.
و شاید الان به شکل مستقیم جناب دکتر همتی شما رو به عنوان دبیر دوم کمیسیون انرژی مجلس خطاب قرار نمیدم، به عنوان یکی از نمایندگان ملت شریف که در خانه ملت در مجلس شورای اسلامی، یعنی به عنوان یک کارشناس دارم شما رو خطاب قرار میدم. با توجه به همه تلاطم اقتصادی، مشکلاتی که قطعا همه مردم عزیز میدونن، شما هم بزرگوارانه لطف کردین بهش اشاره کردید، در نهایت جناب دکتر همتی فکر میکنید که تصمیم افزایش حالا مسئله یارانه انرژی یا مقوله حالا بنزینی که به شکل مستقیم داریم صحبت میکنیم واقعا میتونه حالا حساب فهمش واسه سال آینده ها در کاهش مصرف سوخت در کشور نقشی ایفا بکنه؟
نه، معمولا خیلی تأثیری نمیذاره تو بحث کاهش، و به نظرم رو بحث قاچاق بنزین و اینا یا قاچاق گازوئیل بیشتر اتفاق میفته. رو اینا بیشتر کار کنن بیشتر میتونه تو بحث صرفه انرژی حالا تأثیر، چون میگن حالا آمار خود دولت میگه حدودا 20 میلیون لیتر، حالا آمار خود دولت میده، نمیدونم چقدر قابل صحت سنجیه، این 20 میلیون لیتر مثلا روزانه داره قاچاق میشه و همینا جلوش میگیرن. خب خیلی تاثیرش بیشتر از اینه که مثلا میخوام بنزین ولی بهتر افزایش قیمت بدن.
اتفاقا بحث سر همینه آجاب دکتر هبتی، خیلی ممنون که بهش اشاره کردید. عموما ما چون معیار و ملاکی برای صحت سنجی آنچه که حالا شوربختانه البته داره از سوخت ما، حالا چه گازوئیل چه بنزین چه به قول معروف دیگر محصولات قاچاق میشه، وجود نداره. سالها هم هست که این اتفاق افتاده. واقعا راهکاری نمیتوانند حالا عزیزانمون توی دولت، حتما با همکاری نیروهای انتظامی، پیشنهاد و مشاوره و مشورتی که میتونن با عزیزانمون در خانه ملت بگیرن که راههای جلوگیری از این قاشاق رو بگیرن؟ یعنی میخوام اینم واقعا امکان نداره؟
نه فکر کنم میشه بخش موندهشو بگیرن، یه خیلی شاید سخت هم نباشه. جی پی اس نصب کنن رو مثلا ماشین هست بیشتر گازوی نظر قاشاق میشه.
بله.
و تو مسیری که مشخص شده تو همون مسیر نه میرون
کجا آقای
بیدی؟ نه آج با جی پی اسی بذارم و از اون برم تو مسیر فقط بهشون گازوی بدم، من فکر کنم خیلی مشکلات حل میشه.
بسیار عالی. خب من پرسش‌های دیگه‌ای داشتم ولی گویا شما باید جلسه تشریف ببرید. خیلی ممنونم آقای امتی، لطف کردید. سلامت باشید، وقت شما بخیر باشه. به حال دوستان عزیز، برنامه زنده است و بخشی از همین جذابیت‌ها هینه یک مأموریت کاری هم بود انجام به دکتر عبدالحسین همتی، همتی سراپرده، اجازه میخوام فامیلشون کامل بگم، دبیر دوم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. در نهایت ما با ایشان درباره تأکید سرکار خانم دکتر مهاجرانی، سخنگوی محترم دولت، درباره اینکه قیمت بنزین سهمیه‌ای افزایش حداقل امسال افزایش پیدا نخواهد کرد و تأکید ایشان که برای سال آینده است این مسئله، گفتگو کرد. باز هم فرصتی دست داد بریم سراغ سامانه پیام کوتاه برنامه. جا به تفتیه بزرگوار مؤلفه که شما بهش ارجاع اشارت داشتید، یعنی وام هایی که بانک ها پرداخت میکنن، حالا گاه البته اعداد بسیار بسیار بالا در قالب سودی که داره دریافت میشه، همواره یکی از دغدغه های اقتصادی خود بدنه دولت هم بوده. کارشناسان عزیز هم درباره این مسئله صحبت کردن. من درست به خاطر دارم هفته گذشته در همین برنامه ما راجع به این مسئله گفتگو کردیم. حتما تردیدی نداشته باشه که همکاران من در شبکه رادیویی گفتگو در بخش‌های مختلف، چه برنامه‌های اقتصادی چه در قالب برنامه‌های زنده که از عزیزان جان و متخصصان دعوت میشه، تو این حوزه ورود خواهند کرد. به جناب آقای حبیب عباسی نازنین هم از ارومیه زیبا عرض ادب و احترام داشته باشم. ایشون هم گزینه 4 همه موارد رو لطف کردند و برای ما فرستادند. مهوان نازنینی دیگر هم 937-2155 خودشون رو از پیروان ولایت فقیه و تأکید بر ادامه دهندگی راه مقام معظم رهبری ارجاع داشتن. بسیار از شما سپاسگزارم دوست عزیز. این دکتر هم بگم، برخی از عزیزان حتما از سر مهر هست ولی در شکل پیامک‌هاشون نوع نگاه رو به قالب یک قاعده دستوری، مثلا همین الان این کار رو انجام بدهید، این توانمندی قطعا در فضای رسانه که وجود نداره، اما صدای گرم شما رو، مطالباتتون رو، درخواستاتون رو عزیزان ما به گوش مسئولان به واسطه برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو میرسانید. بازم تأکید میکنم از اینکه لطف میکنید این شبکه رو امین خود میدانید، دغدغه هاتون رو، پرسش هاتون رو، مسائلتون رو، حتی آنچه که اصلا مربوط به جامعه و کشور هست، نه الزامت فقط ذهنیت خودتون رو، در میون میگذارید. بسیار بسیار قدردانیم و واقعا به خودمون افتخار میکنیم که شما بزرگواران با ما به نوعی این رابطه دو طرفه را حفظ میکنید تا بتوانیم از یک سو پاسخگوی مطالبات شما باشیم و از سوی دیگه بازتاب دهنده دغدغه عزیزان هموطنمون. خب عزیزان مهربان، مهمان عالی مقام دیگر به جمع ما پیوستند، جناب مهندس اکبر نیکزاد، عضو محترم شورای مرکزی نظام مهندسی کشور. جناب مهندس نیکزاد، عرض ادب و مهر من رو پذیرا باشید، روی موج گفتگو به شما سلام میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر خرمی عزیز، من هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه و همه میهمانان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمت شما هستم.
خدمت طریق ماست، بابت بنده نوازیتون هم سپاسگزارم. من یک دانشجوی ساده بیشتر نیستم، ولی بابت مهر شما ممنونم. بهانه گفتگوی من با شما جا به مهندس نیکزاد بزرگوار صحبت‌هایی است که رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمانی کشور با این رویکرد مطرح کرده که عدم صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان منجر به عدم صدور پروانه ساختمانی می‌شود. امر خیلی بدیهی است و جالبه که خب ما نمیگم به کرات، اما به هر حال در کشورمون شاهد غیر از این هم بودیم. اجازه میخوام برای ابتدای فرمایشتون این پرسش رو داشته باشم، از زاویه دید شما مهندس نیکزاد بزرگوار، شناسنامه فنی و ملکی ساختمون در حقیقت چه اطلاعاتی رو شامل میشه و چرا صدورش تا این اندازه دارای اهمیته؟
بله، ببینید آقای خرمی عزیز، ببینید عدم صدور شناسنامه فنی ساختمان، ریاست محترم سازمان نظام مهندسی هم نوشته بودن که در صدور پایانکار به مشکل برمیخورن، چون برای صدور پروانه ساختمان ابتدا مهندسان ناظر، محاسب، مجری مشخص میشه، نقشه ها اینا تهیه میشه، ساختمان اجرا میشه و نهایتاً مثل خودرویی که تولید میشه، از خودروسازهای خیلی قوی شناسنامه فنی برای این خودرو ایجاد میکنن که این خودرو مشخصاتش رو چجوری ساخته شده و اینا. در خصوص ساختمان هم یه شناسنامه فنی تهیه میشه و به تصویب و به تایید اون افراد و نهایتا نظام مهندسی میرسه و پایانکار ساختمان صادر میشه. من میخوام اینو اگر اجازه بفرمایید آقای خرمی عزیز اینجوری توضیح بدم. ببینید مردم عزیز کشورمون خب همه استحضار دارن، به هر حال ساخت و ساز به خصوص ساخت مسکن یکی از موضوعات همیشگی و جاری و ساری در جای کشورمون هست. و به لطف خدا و به لطف خدا امروز توان فنی و مهندسی جوانان عزیز کشورمون توان بسیار بالاییه. ما جزو کشورهای پیشرو هستیم در بحث داشتن توان فنی مهندسی بالا، تعداد فارغ التحصیلان بسیار زیاد، مهندسین بسیار زیاد و الحمدلله در این چند دهه اخیر خیلی برنامه‌ریزی‌های خوبی انجام شد. همه مهندسین عزیز اومدن، دوره‌های مختلف رو دیدن و الان هم می‌بینن، آزمون‌های مختلف رو می‌دن و صلاحیت پیدا میکنن به عنوان ناظر، به عنوان محاسب، به عنوان مجری ساختمان. شهرداری ها و دهیاری های کشور در ساخت و ساز قانون موظف کرده که نظارت بر ساخت و ساز رو در شهرها به نظام مهندسی شهری و در روستاها به نظام فنی مهندسی روستایی بایستی از توان مهندسین استفاده بشه و در اون سامانه ها که مشخص میشه که ناظر این ساختمان چی هست، محاسب چی هست. خب این دو طرف هست، هم این ناظرین عزیز، این مهندسین عزیز به این ساختمان نظارت کامل دارن، از اون طرف هم تعهد دارن، یعنی خدای نکرده اگر اهمال کاری بشه بایستی پاسخگو باشن که به هر حال آقای مهندس از شما متعهد بودی و اینجا به وظیفت خوب عمل نکردی و مشکلات ایجاد شد. شما میدونید در بحث ساختمان، همین ساختمانی که سقفی که بالا سرمون هست و به راحتی زیر اون سقف زندگی میکنیم چندین تن وزن داره. مثلا حادثه متروپول همین الان هم که اسمش میاد مردم همه منقلب میشن. بنابراین میخوام عرض بکنم که بحث فنی و مهندسی یک کار شوخی برداری نیست، یعنی یه جا اگر اعمال کاری بشه گاهن میدونی که یه اتفاقات بسیار بدی میفته و ضربات سنگینی وارد میشه به مردم و فاجعه به بار میاد. چون نمونه شو ملاحظه کردم مردم همین چند سال گذشته بحث متروپول بود. من دقیقا. اینو میخوام عرض کنم که آقای خرمی اگر مقدمه عرضم طولانی شد عذرخواهی میکنم. در همه شهرها قانون و در همه روستاها این رو مکلف کرده که به هر گونه ساخت و سازی، حتی ساختمان‌های اداری، حتی ساختمان‌های خدماتی، بله، بیمارستان، حتی ساختمان‌های مثل بیمارستان ها که اهمیت بالایی داره، نظارت رو در اونجا بسیار محکم‌تر هم دیده و هر جایی که همکاری بین شهرداری ها و دهیاری ها با نظام فنی شهری روستایی قوی‌تر شده، نتیجه این شده که اومدن دیدیم که ساختمان‌های نظمی گرفته و از کیفیت فنی بالایی برخوردار بوده. اما اگر خدایی نکرده کم توجهی بشه به توان و جایگاه نظام مهندسی، ضربه و لطمه این و دوده این به چشم مردم میره.
درست.
ما چند وقت پیش من یه کار بسیار ساده رو دیدم که در طبقه چهارم یه پرونده ارجاع شده بود به عنوان کارشناس رسمی، نرده ای که به تراس ساختمان زده بود پیمانکار اون ساختمان اصول فنی رعایت نکرده بود، طبق نقشه اجرا نکرده بود و اون نرده با خانم خونه که بهش تکیه داده بود سقوط کرده بود و در کما قرار گرفته بود. ببینید با یه کار خیلی ساده، یعنی اگه مهندس ناظر اونجا مورد توجه قرار می گرفت، حتما این نرده رو دستورالعملش و تو نقشه‌ام بودش که بایستی چجوری اجرا بشه که یه موقع این نرده در نره. بنابراین من تشکر میکنم از حضرت عالی و تهیه کننده برنامه که به این موضوع مهم پرداخت شده. شناسنامه فنی ساختمان نهایتاً به خریدار ساختمان این شناسنامه فنی نشون میده که این ساختمان طراحش چی بوده، مدیرش چی بوده، ناظر تأسیساتش چی بوده، ناظر برقش چی بوده. این هم شناسنامه فنی ساختمان هست، هم شناسنامه اون مهندسان عزیزی هست که زحمت کشیدن و خودشون میدونن که اگر در تایید و در نظارت این اهمال کاری بکنن، به نوعی دارن شناسنامه خودشون رو خدشه‌دار میکنن. انتهای عرض من چیه؟ اگر مجموعه شهرداری از توان نظام مهندسی بهره‌مند نشه، خدای نکرده به همین شناسنامه فنی، به همین جایگاه مهندسین توجه نشه و ساختمان ها بدون نظارت و نظر مهندسین ساخته بشه، دیگه مهندسین ابزار دستشون نخواهد بود و نتیجه خدای نکرده این خواهد شد که یه سری ساختمان های غیر فنی، غیر ایمن تحویل مردم میشه که این خواسته هیچ کدوم از مسئولین دلسوز نیست.
بسیار بسیار سپاسگزارم جناب مهندس نیکزاد از اینکه چنین دقیق و عمیق با زبان بسیط این مسئله رو توضیح دادید. بی نهایت از شما سپاسگزارم و شما رو به خدا یگانه و منان می‌سپارم.
ممنونم این وقت رو در اختیار بزرگواری. من قرار دادید. بزرگواری. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار شما باشه. دوستان خدا. عزیز با جناب مهندس نیکزاد عضو شورای مرکزی نظام مهندسی کشور درباره عدم صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که منجر به عدم صدور پروانه ساختمانی میشه گفتگو کردیم و از شما تقاضا